أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث بعدی که داریم مبحث نهم راجع به فور و تراخی، درسته؟ تنبیه ها رو گفتیم دیگه یا نه؟ اون تتمه رو گفتیم یا نگفتیم؟ خب پس خب من مطالعه هم جلوه. پس چرا دیگه اون بحثی که میگه بنابرای
خب.
نه اونو که گفتیم تمام شد دیگه، بعدش چیزی نداره. بعد تنبیهان دیگه مبحث تاسع میشه دیگه، درسته؟ چیزش مونده اصلا؟ آره اونو من کامل گفتم. مبحث تاسع هستیم راجع به فوریت و تراخی، که آیا صیغه عام دلالت بر فوریت دارد، یک قوله، یا دلالت بر تراخی دارد. راجع به تراخی هم دو قول هست، یک قول میگه دلالت بر وجوب تراخی داره، یه قول میگه بر جواز تراخی داره. حالا اون اولیش خیلی متناوب نیست، بیشتر اون دوم، یعنی میتونی عقب بنزی میتونی اول بنزی. یکی هم عده قائل به توقف شدن و گفتم که ما نمیتونیم بفهمیم که این چه دلالتی داره و مدلولش مجمله نسبت به فور و تراخی. و بعضی هم قائل به چی شدن، گفتن نه این نه دلالت بر فور دارد نه دلالت بر تراخی، مثل همون بحث مره و تکرار، صرفا دلالت بر طبیعت دارد. این صیغه هم لا به هیئته ها ولا به مادته ها، لا دلالت لها علی الفور ولا علی تراخی، بل علی مطلق طلب طبیعه. فقط طبیعت رو طلب کرده، هیئت میگه طلب، ماده میگه طبیعت، دیگه بیشتر از این قیدی بیان چی نشده و از این جهت مطلق هستش. این چند قولی است که در مسئله ارشاد به خدمت شما که وجود داره. البته باید راجع به این که محل نزاع در اینجا تشخیص داده بشه این نکته گفته بشه، با اون که اولا این که محل نزاع در بحث فور و تراخی ظهور نقص صیغه امر، ظهور وضعیش هستش، که آیا این ظهور در معنی فور یا تراخی دارد یا ندارد، نه ظهور به کمک قرائن. واضحه، چون قرینه که بیاد وسط یک کاری به لفظ، الان ما میگیم امر ظهور در وجوب دارد، اما یه جای قرینه‌ای داره میگه اشکال نداره ترک بکنه، اون قرینه باعث میشه الان در معنای استحباب مثلا معنا پیدا بکنه. چه قرینه قرینه خاصه باشه، چه قرائن عامه‌ای وجود داشته باشد که به صورت عمومی خارج از این لفظ دلالت این لفظ رو بر یک معنای خاصی ثابت چی بکنن، مثل که دلیل دیگری بیاد غیر از صیغه عام بگوید هر جا صیغه عام اومد دلالت بر چی دارد؟ تراخی دارد. دلیل بعدی بیاد یا نه دلالت بر فور داره، اینجا صیغه امر ظهور در فور و تراخی نداره، به کمک اون قرینه عامه که تمام موارد صیغه امر رو میگیره، نه قرینه خاصه که مربوط به یک صیغه دون صیغه اخرى هست. ما اومدیم این معنا رو اثبات کردیم، اونم ربطی باز به ظهور صیغه امر چی نداره. بنابراین اینکه بعضی از قائلین به ظهور صیغه امر در فور آمدن گفتن که ظهور در فور به جهت دو تا آیه شریفه فاستبقوا الخیرات و سارو الی مغفرت من ربکم هست، این معلوم میشه محل نزاع ما خارجه، چون این ظهور صیغه رو ثابت نمیکنه. این ثابت میکنه ادله ای داریم که هر جا صیغه امر آمد به کمک این ادله ما فوریت رو اضافه میکنیم، نه اینکه از همون صیغه امر فوریت رو چی میفهمیم. و این ادله معلوم استدلال های اونها خارج از محل نزاع ما قبول داریم. اگر اثبات بشه همچی دلالتی دارن این آیات و قرینیتشون ثابت بشه، طبق قرینه ما همون حرف رو خواهیم زد. الان بحث خود صیغه امر لخت و عاری از هر گونه قرینه خاصه و عامه، این اولا راجع به محل نزاع. این درار اگر لطف کنید ببندید، صدا زیاده. دوم این که عرض شود خدمت شما که محل نزاع در فور و تراخی همطور که توی مره و تکرار هم گفتیم، هم ماده امر است هم چی صیغه امر، یعنی هم ما راجع به صیغه بحث میکنیم که آیا اطلاق صيغه امر دلالت بر طلب فوری داره یا طلب با تراخی، و هم بحث میکنیم از اینکه آیا اطلاق مادی امر دلالت بر فعل در اول ازمنه امکان دارد یا دلالت بر فعل با تراخی، فعل به صورت مطلق چه در زمان اول چه در زمانهای چی بعدی. این بستگی داره که ببینیم کدومشو در نظر، هر دو تاش ممکنه ازش بحث بشه. اینم یک نکته که اینها داخل در محل نزاع هستن، نمیتونیم بگیم اینجا اصلا هیئت خارج از محل نزاع، فقط مربوط به ماده است بحث فور و تراخی. نه، فور و تراخی در هیئت هم میاد، در ماده هم که دیگه واضحه که چرا میاد. خب این یه نکته. فهمد المبحث التاسع ان الحق انه لا دلالته، حق نستش که هیچ دلالتی نیست، لصیغته یعنی برای صیغه چی؟ امر، لا علی الفور ولا علی تراخی، نه بر فور و نه بر تراخی. گفتیم چهار قوله: وجوب فور، جواز تراخی، وجوب تراخی، توقف و دلالت بر نفس طبیعت. این میشه پنج تا قول در واقع در مسئله وجود داره. خب نه هم قضیت و اطلاقها، میگه بله مقتضای اطلاق صیغه امر چیست؟ جواز و تراخی و دلیل علی تبادر و طلب ایجاد طبیعه منها بلا دلالت علی تقییدها به عهده ما. میگه مقتضای اطلاق صیغه امر چیه؟ این است که تراخی جایز، فوریت واجب چی؟ نه از خود لفظ بفهمیم و از اطلاق، منتها اطلاق که میگه این حکم عقلی، حالا توضیح خواهیم داد. دلیلش چیه؟ میگه وقتی که عرض شود که صیغه امر مقید به فور یا تراخی نیست، بلا دلالت علی تقییدها و عهده ما، بدون اینکه هیچ دلیلی بگذاره که مقید کنه صیغه امرشو به خصوص فور یا به خصوص تراخی، در اینجا چی طلب میکنه از صیغه امر؟ طلب ایجاد طبیعت، تبادر طلب ایجاد طبیعت منها، یعنی از صیغه امر، بدون اینکه قرینه‌ای بر تقیید و عهده ما قرار داده باشن. این تبادر میاد که آقا شما از طبیعت رو میخواید. خب وقتی میگه طبیعت رو میخوایم، این طبیعت اقتضای چی داره؟ تراخی داره. اینجا حکم عقل میاد وسط، خوب دقت بکنید که چجوری حکم عقل میاد وسط. من در قالب یک فرق این حکم عقل رو توضیح میدم. فرقهایی که بین قول به توقف با قول به طبیعت وجود داره چی؟ خوب دقت بکنید. یه قول میگه توقف، یعنی این دلیل مجمله، معلوم نیست مدلولش فور میگه یا تراخی میگه یا هیچ کدوم، هیچ دلالتی ندارن. یه قول میگه نه هیچ دلالتی ندارن، فقط بر طبیعت دلالت دارن. اینا تفاوتشون به لحاظ حکمی، این دوتا قول ثمرش چیه؟ تفاوت ایجاد میکنه یا ایجاد چی؟ نمیکنه. چند تا تفاوت بین اقتضای صیغه امر به صرف طبیعت که قول مرحوم مصنفه و مختار مصنفه، حالا خواهیم گفت، و قول به تراخی، حالا وجوب تراخی در واقع بگیم، توقف نه، با وجوب تراخی وجود داره. یک، اولا که تأخیر در قول به طبیعت، تأخیر چیه؟ عقلیه، حکم عقلیه. اما در قول به تراخی حکم شرعیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در طبیعت شما میگید آقا امر گفته است اضرب، از شما طلب کرده طبیعت ضرب رو، خب طبیعت ضرب افرادی داره، عقل شما رو مخیر میدونه بین این که این طبیعت رو در ضمن هر کدوم از این افراد محققش کنه. شارع نیومده اون فرد رو، تخییر رو برای شما بیان بکنن و تخییر شرعی بوده باشن. در حالی که اگر شما تراخی رو قائل بشی، یعنی چی میگی؟ یعنی میگه آمر به من گفته است انجام بده در هر زمانی که دلت خواست، فرد اول رو انجام بده یا فرد دهم رو انجام بده، فوریت ندارد. این تأخیر دیگه تأخیر چیه؟ شرعیه، تأخیریست که شارع بهش اشاره چی کرده. پس طبق یکی تأخیر تأخیر شرعیست، مثل تأخیری که بین افراد کفاره چی عرض شد خدمت شما افطار ماه رمضان وجود داره، که اونجا افطار عمدی تأخیر داری، میتونی اینو انجام بدی، 60 روز روزه بگیری، میتونی 60 تا فقیر اطعام کنی، میتونی چیکار کنی؟ هر شبت یک برده آزاد بکنی. این تأخیر شرعیه، یعنی تأخیریست که شرع بهش بیان کرده و تصریح کرده. اما نه، شما یه تأخیر عقلی دارید، مثلا به شما میگه صلی نماز بخون. خیلی خوب، شما این نماز ظهر تو یک فردی از افرادش رو محقق میکنی، مخیری بین افراد، این عقل میگه اینو به شما. شارع اصلا بیانی در این زمینه چی نداره، اون نهایتا گفته این طبیعت رو اتیان بکن. کدوم فردش؟ او بیانی نکرده. عقل میگه وقتی بیان نکرده معلومه هر فردی باشه اشکالی چی نداره. درست شد؟ این اوله. ثانیا بنابر قلب تراخی دلالت لفظ صیغه امر بر تراخی نیازمند دو چیز: اطلاق یعنی عدم تقید به فوریت یا تراخی، و دوم چی؟ مقدمات حکمت هم باید احراز بشه، متکلم در مقام بیان باشه حتما، قدر متعقنی در مقام تخاطب چی؟ نباشه. بقیه مقدمات حکمت هم باید تمام باشه. اما اگر شما آمدید گفتید که نه، ما قائل به طبیعتی میگیم امر وقتی میگه اضراب یعنی طبیعت ضرب، نه ضرب با تراخی، این مدلول امر تراخی چی نیست، اینجا دلالتش بر عرشبت خدمت شما تراخی نیازمند احراز بقیه مقدمات حکمت نیست، لازم شما احراز کنید متکلم در مقام بیان چی نسبت به تأخیر شما نسبت به افراد زمانی این واجب و این افراد این طبیعت هست یا نیست. حتی اگه یقین داری در مقام بیان نیست، میتونی تراخی رو بفهمی، همینقدر که تقیید نزده، نگفته سل اول الوقت، نگفته سل ولو متراخیه، تقیید به هیچ کدوم از این دوتا نزنه، ولی شما احراز نمی کنی در مقام بیان بود و تقیید نزد، یا اساسا در مقام بیان چی؟ نبود. ولی شما احراز نکنی این مسئله رو، میتونی از این کلام او تراخی رو چیکار کنی؟ استنباط، چون این حکم عقله، کاری به لفظ نداره، نیازی به مقدمه نمیخوایم گردن او بگذاریم، که ما میخوایم حکم عقلیمون رو اینجا بیان بکنیم. حکم عقلی هم موضوعش فقط هم نیست که تقیید نزنید، همین بقیه مقدمات حکمت تمام باشد یا نباشد. اینم یه تفاوت ثمره است که بین این دو تا قول وجود داره. و سومیش که از همه فنی تره و همه اینا رو من برای این گفتم که معلوم بشه که اینجا فرمایش مرحوم مصنف حکم میده، میگه اینجا ما حکم رو تراخی میکنیم چجوریه. در قول به تراخی، صیغه هم خب مقتضی تراخی، خود صیغه هم ظهور در تراخی داره، بحثی نیست. اما بنابر قول به طبیعت، مقتضای اصل عملی عقلی که حکم عقل باشه، در اینجا ممکنه تراخی باشه، ممکنه چی باشه؟ فوریت باشه. مرحوم مصنف اینجا میگه تراخیه، اما دو احتمال درش هست، بسته به اینه که آیا اون احتمال فوریت که میدی، چون احتمال میدی شاید فوریت در مطلوب مولا دخیل باشه، الان من گفتم بزن، زدن رو میدونم مطلوبشه، اما فوریتش هم مطلوبش هست یا نه، احتمال میدم شاید باشه دیگه. عقل میخواد بیاد اینجا بگه در حین این احتمال چه حکمی باید بکنی. عقل میدونی به شما چی میگه، میگه اگر احتمال میدی این به نحو وحدت مطلوب دخیل در مطلوب مولا است، یعنی مولا از شما چی خواسته؟ نماز اول وقت خواسته، به گونه ای که اگر اول وقت ول کردی رفتی دوم وقت اصلا نماز نخواسته ازت، این میشه وحدت مطلوب. یعنی اگه اول وقت به هر دلیلی نخوندی یا نتوانستی، خب معصیت هم نکردی، یا توانستی و عمدن و معصیتا بالاخره زورگویی کردی و چی جسارت کردی و نخوندی، و لحظه دوم پشیمان هم بشی بری انجام بدی، دیگه اون امر نداره، دیگه اون مطلوبش نیست. میگه من اون موقع میخواستم، الان میخوام چیکار؟ پس که من به شما میگم آقا آب بیار، خونه داره آتیش میگیره، شما میری 200 بعد آب میاری، خونه جز خالی شده رفته، اون آب اول وقت رو من میخواستم، آب بعدم اصلا نمیخوام. اصل اتیان اون فعل هم دیگه مطلوب من چی؟ نه، اینو میگن وحدت مطلوب. اگر شما احتمال بدی اون فوریت احتمالیه که در مطلوب مولا شاید دخیل باشد، اون به نحو وحدت مطلوب دخیله، احتمال بدی، لازم نیست یقین داشت، چون یقین داشته باشه که مسئله تمامه، احتمال بدی به نحو وحدت مطلوب دخیل باشه، اگر این باشه باید احتیاط بکنه، عقل میگه احتیاط کن. احتمال میدی این آبی که میخواد و در اول وقت هم میخواد میگه زود بیار، این یعنی احتمال میده که این زود آوردن مد نظر اوست، و اونم به نحو وحدت مطلوب، به گونه ای که اگه شما یک ساعت دیگه بری آب برش بیاری هیچ نمیخواد، ولش کن اصلا به خودم زحمت چی ندهم. این احتمال رو اگر بدی، عقل میگه احتیاط کن، اول وقت آب برش ببر. چرا؟ چون امر دائره بین تعیین و چیه تاخیره. اگر این عرض شود دخیل باشد، به نحو وحدت مطلوب دخیل است، معیناً مولا از شما نماز اول وقت خواسته، آب اول وقت خواسته. اگر دخیل نباشد، شما مخیری بین افراد نماز اول یا آخر، پس امر دائر بین تعیین و تأخیر شد. عقل در موارد دوران امر بین تعیین و تأخیر چی میگه؟ میگه احتیاط کن، اون فرد معین رو انجام بده، چون اگر تکلیف تو تعیین باشد، وجوب فوری باشد به نحو وحدت مطلوب، خب اول وقت اگه آب بیاری نماز بخونی به تکلیف عمل کردی. اگر هم بعدها قرار باشه که یعنی فوریت دخالتی نداشته باشد و فرقی نکنه فرد اول انجام بدی یا فردهای بعدی رو، بازم خب تو یه فردش رو انجام دادی و ارتسال تکلیفت رو به هر حال چی؟ با همین فرد اول کرده ای. تو باید احتیاط کنی اشتغال یقینی به عهده تو آمده، برایت یقینی اقتضا میکنه اون فرد معین را انجام بده. اینجا عقل حکم چی میکنه؟ تراخی یا فور؟ حکم فور میکنه. اما اگر شما یه همچین احتمالی ندادی، احتمال میدی فوریت دخیل در مطلوب مولا باشه، اما نه اینکه احتمال بدی مطمئنی اگر دخیل باشه به نحو وحدت مطلوب چی نیست. یعنی مولا از شما دو تا چیز خواسته، یک آب، دو فوریت، به گونه ای که اگه فوریت هم معصیت کردی بعدن آب آوردی نصف مطلوب مولا رو انجام دادی. میگه بازم دستت درد نکنه، حداقل تو همین آبو برام چی، ولو دیر آوردی اما آوردی، این اون موقع جگرش داره میسوزه، درسته. اما شما اگه بعدرم ببری نهایتاً یه مدتی جگرش از تشنگی سوخته، حالا از این به بعد شما دارید مطلوبش رو برآورده میکنید دیگه، بالاخره بازم ولو با این تأخیر از این به بعد جگرش رو جلا میدید، همچنین جگرش حال میاد، این آب خنکی که مثلا از دست شما میگیره میخوره. لذا تشکر میکنه به خاطر اینکه شما به هر حال نصف مطلوب رو چیکار کردید، انجام دادید، ولو به خاطر اون نصفی که انجام ندادید ممکنه عقابتون همچی بکنه و تشرم بهتون چی بزنم. این مطلوبش هست، به هر حال نصف مطلوبش. اگر اینجور احتمال مطلوبیت فوریت رو بدید، این میشه دوران هم بین اقل و اکثر چی استقلالی. قبلی ارتباطی بود که میشه تعیین و تأخیر، این میشه چی استقلالی. اقل و اکثر استقلالی من نمیدونم 100 تومن بده کارم یا 200 تومن، علم اجمالی من منحل میشه به علم تفصیلی به اقل، یعنی اصل اتیان فعل، و شک بدوی در اکثر یعنی فوریت اتیان فعل. نسبت به اون شک بدوی دارم، تو شک بدوی هم عقل حکم به چی میکنه؟ براعت میکنه، میگه فوریت لازم نیست، تراخی. اینو مصنف تراخی رو میگه، اون قسمت دومش رو داره میگه که معلوم میشه که مرحوم مصنف قائل به وحدت مطلوب چی نیست که داره این دومی رو میگه. اینو باید مد نظر داشت. خب حالا عبارت شو ببینید، میفرماید که الحق انه لا دلاله للصيغه لا على الفور ولا على التراخي. نعم قضیت و اطلاقه ها به حکم العقل، البته نه به حکم لفظی، چون اگه به حکم لفظی بود که خب اون میشد مقتضای لفظی، چون میگه هیچ دلالتی نداره. میگه بله مقتضای اطلاقش اونم به حکم عقل چی هستش؟ جواز و تراخی، جواز تراخی هست. گفتیم اینجا دو احتمال وجود داره طبق مبنای مصنف که طبیعت بوده باشه، ممکنه بگیم تراخی، ممکنه بگیم چی فوریت، ممکنه بگیم احتیاط که میگه فوریت، ممکنه بگیم نه براعت که میشه چی تراخی. چرا ایشون تراخی رو گفته توضیح دادن، به خاطر که ایشون قائل به تعدد مطلوبه. میگه اگر فوریت دخیل باشد این ربطی به اصل اتیان فعل نداره، اون فعل رو به هر حال شما باید بیاری، چه فوراً بیاوری چه چی فوراً نیاوری، جوازات تراخی. شما میتونی مؤخر کنی، عقل میگه میتونی مؤخر کنی، اگه قرینه‌ای نیومد بر تقیید به فوریت شما حق تأخیر چی داری، جواز و تراخی. و دلیل و علی، دلیل بر این حکم عقل چیه؟ تبادر و طلب ایجاد طبیعه منها بلا دلالت علی تقییدها به عدم. میگه چون که وقتی که شما میبینید هیچ دلیلی نیاورده مولا، هیچ دلالت نکرده بر تقیید طبیعت به فور یا تراخی، همینجوری گفته اضرب، نگفته اضرب فورا یا اضرب چی مثلا ولو متراخیت، قیدی نیاورده که این مطلوب خودش رو مقید به فوریت یا تراخی بکنه، کلامش مطلقه. این از این لفظش چی به ذهن میزنه؟ فقط طبیعت. میگه طبیعت به نظر مصنف قلاخری است، گفتم طبیعت. میگه خب حالا که گفت طبیعت، بنابراین عقل میگوید تراخی، مقتضای اطلاق به حکم عقل تراخیه، در صورتی که شما وحدت مطلوب قائل چی نباشی، تعدد مطلوب قائل باشی، چون میگه برایت بری از فوریت. نه لازم نیست، شک بدوی داری که لازم حتما فوریت هم باشه یا نه، این که اصلش باشه کفایت میکنه. عقل میگه فوریت لازم نیست، امر زائد مشکوکه، برایت ازش جاری میکنه. فلا بد فی تقیید من دلالت نخرا، بنابراین چاره ای نیست در تقیید به فوریت از اینکه یک دلیل دیگری عرض شود خدمت شما وجود داشته باشد، کم دوئیه، کما اینکه ادعا شده است که دلیل دیگری برای اثبات فوریت وجود چی داره. این هم قرینه عامه است که عرض کردم، این خارج از محل نزاعه. کما دوئیه دلالت و غیر واحد من الآیات علی الفوریه، گفتن آیات متعددی وجود دارن که اینها دلالت بر چی دارن؟ فوریت دارن، که اگر یک چیزی رو من خدا به شما واجب کردم باید فوراً انجامش بدید، تراخی نداره، وسعت دارید اما تراخی نداره. حالا توضیح میدیم چجوری اینا با هم دیگه سازگاری داره. غیر واحد من الآیات علل عرض شد به خدمت شما که فوریت. در این زمینه دو تا آیه رو گفتن به صورت مشخص، یکی آیه فاستبقوا الخیرات که میگن خب این امور واجبه، این تکالیف، اینا جز خیرات به حساب میان، درسته؟ عمل کرده به استباق، یعنی میگه سبقت به جویید، یعنی فوری انجام بدید دیگه، معناش اینه، یعنی سعی کنید شما اولین نفری باشید که این انجام بدید، این یعنی فوریت، با دیگران مسابقه بدید سر خیرات. یکی هم آیه شریفه و سار او الی مغفرت من ربکم، که یعنی مسارعت کنید، سرعت بورزید، شتاب بگیرید به سمت چی؟ مغفرتی از پروردگارتان. خب نسبت به دلالت آیه اول توضیح دادم واضحه بر فوریت، اما دومی یه پیچی داره، یک توضیح فنی داره که بعد گفته بشه. با اون این که مغفرت فعل الله، فعل عبد نیست که بگه بهش دستور بده. من نمیتونم به شما دستور بدهم که آب رو من بخورم، میشه؟ من به شما دستور بدم که آب رو من بخورم، فعل خودمی که نمیتونم به شما، چون خوردن آب توسط من اختیاری منه، در قدرت و اختیار شما چی نیست. این میشه تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به ما لایتاق، و خدای همچین تکلیفی نمی کنه. بنابراین همین قرینه عقلی موجب میشه ما بفهمیم مراد از مغفرت در اینجا سبب مغفرت، و این اسناد اسناد مجازیه، یعنی سار و الا سبب المغفره من رب بکن، که اون سبب در دست شماست. بله، سببش دو چیزه، یک این که اگر معصیتی کردی توبه کنی تا خدا تو رو بیامرزه، و دو این که ابتداعا قبل از اینکه بخوای فعلی رو اختیار بکنی، حالا عاصی باشی یا مطیع باشی و اطاعت کنی واجبات چی؟ الهی را، محرمات رو چیکار کنی؟ ترک کنی. اینم سبب چیه؟ مغفرته. به شما میگه سرعت بورزید به سمت انجام واجباتتون، اون چیزایی که بهش امر شده، یعنی فوریت عوامر دیگه، یعنی فوریت عوامر. اینم حالا بیانی که برای این دومی آوردن مرحوم مصنف میگه و فیه منعون، میگه این استدلالی که آقایون کردن، حالا گذشته از اینکه گفتیم این خارج از محل نزاع، این اثبات نمیکنه صیغه ام ظهور در فوریت داره علا فرض صحه. این نهایتا میرسوند که ما قرینه عامه‌ای داریم، میگه همه صیغه امر رو فوریتشون هم خواستن، اما اینکه اون صیغه هم خودش دلالت بر فوریت داشته باشه، نه، اون نهایتا بر طبیعت دلالت داره. این قرینه عامه است که اومده اون مطلق رو مقیدش کرد، مطلق میگفت طبیعت، اگر این قرینه نبود عقل به لحاظ تعدد مطلوب میگفت تراخی لازم نیست فوریت داشته باشی، حالا این قرینه اومده میگه نه خیلی خوب، حالا دیگه اطلاقی نیست، من هم چه حکمی ندارم، من میرم کنار، میگم باید هر شب خدمت شما فوریت رو پیشه بکنی. خب اینجا برای مصنف میگه که اولا اینکه گفتیم اینو از خارج من دارم میگم، مصنف نمیگه، اولا اینکه این که اصلا ربطی به محل نزاع ما نداره، شما میگید قرینه وجود داره، خیلی خوب، اگر تمام باشه قرینیت و دلالتش، سمعا و طاعتا ما نوکر قرینه هستیم، اما این قرینیت و دلالت هم بر فوریت اتفاقا این دو تا آیه هیچ کدومشون چی ندارن. مصنف میگه اینا هیچ کدوم دلالت بر فوریت ندارن. بیانش چیه؟ میگه سیاق آیه وسار او الی مغفرت من ربکم و همچنین آیه فاستبقوا الخیرات بعث به مسارعت به مغفرت و استباق به خیر است، بدون اینکه ترک اونها مستلزم غضب و شر الهی باشد، یعنی استحباب. میگه با توجه به سیاق این آیات فهمیده میشود که استباق و مسارعت مستحبن، یعنی من فاستبقوا، من سار او دارم شما رو برمی انگیزانم، بعث می کنم به این که برید مسارعت کنید، به این که برید استباق کنید، اما این بحث من اینطور نیست که اگر نکردید، مسارعت نکردید، استباق نکردید، این مستلزم غضب من بر شما بشه، بعد یعنی ترکش غضب آور و شر آور باشد برای شما، نه، این ترکش هم اشکالی چی نداره، میشه مستحب. میخواد بگه این عوامر عوامر استحبابیه هستن، نه عوامر وجوبیه، و وقتی وجوب نداشت یه فوریتش هم میبره دیگه، چون اول باید واجب باشه بعد بس کنیم، حالا این واجب اول باید انجام، چیزی که اصلش واجب نیست فوریتش واجب باشه، معلومه اون دیگه محل نزاع نیست. ایشون حرفش اینه. استدلالش چیه؟ چرا میگه اینا از ایشون استحباب اراده شده؟ میگه به خاطر اینکه ببینید وقتی شما یه چیزی رو از کسی میخواید، اونورش هم یعنی که ترک بکنه غضب و شر به همراه داره، یعنی ترکش هم نمیخواید که بشه واجب، اینجا انسب این است که به جای اینکه صیغه امر بیارید بگید سار او افعلو، چی بگید؟ صیغه نهی و تحذیر از ترک بیارید، بگید یه موقع ترک نکنی ها، اگه ترک کردی من غضب دارم، که اونم برسونید اون طرف دوم قضیه رو هم برسونید، چون امر فقط مطلوبیت فعل رو میرسونه، اونورش رو نمیرسونه. اما اگر شما میخواید بگید که این مطلوبیت 100% دارد، اگه ترک کنی عذابن میشوی، به جای سار او باید بگی احذر او من ترک سرعت الال چی؟ خیرات الال مغفرت من رب بکن. به جای فسبق الخیرات باید بگید احذر او من ترک سبقت الال چی؟ مغفرت الال خیرات. باید اینو بگید، نباید به این امر بکنید. پس همین که امر کرده معلوم میشه که این اصلا دلالت بر وجوب، اینا استحبابیه. اصلش استحبابی شد، یعنی فوریت و سرعت چی هستش؟ استحباب دارن، اینا واجب نیست. اصل فعل شاید واجب باشه، خیرات باشه، نمیدونم مغفرت من رب بکن باشه، اما این سرعت و استحبابش چی هستش؟ یه امر استحبابی هستش. ایشون اینو میگه، یا فیه من اون ضرورت ان سیاق آیت و سار او، آیت و سار او الی مغفرت من رب بکن، چون بدیهیه که سیاق آیه و سار او الی مغفرت من رب بکن، و کذا آیت و فسبق الخیرات انما هو البعث نحو المسارعت الی المغفره، این هستش که میخواد شما رو بر بیانگیزاند به سمت مسارعت و مغفرت و الاستباق الی الخیر، استباق و مسابقه به خیر، من دون استباق ترک اعمال الغضب بشر، بدون اینکه اگر ترک کردی این مسارعت و استباق رو، این به دنبال خودش غضب و شر بیاورد، غضب الهی بیاورد، ترکش نه اشکالی نداره. از کجا میگید؟ میگه بدیهیه، میگه ضرورته ان نه ترک همال و کان مستد علل غضب و شر، اگر ترک مسارعت و ترک استباق مستتبع غضب و شر بود، کان البعث به تحذیر انهما انسب، این اگر میومد مولا بعث میکرد به سمت این فعل، نه به صورت مستقیم بلکه به واسطه تحذیر از ترکشون، انهما یعنی ان ترک هما، که میگه آقا مسارعت رو یه موقع ترک نکنی یا استباق رو یه موقع ترک نکنی یا، یعنی اگه بکنی غضب من میاد، دیگه این کاری میکرد طبیعتا اون چی بود؟ انسب بود، کما لا یخفا ففهم. خب این فرمایش مرحوم مصنف فرمایش صحیحی نیست، چون لازمه این حرف میدونید چیه؟ لازمه این حرف این هستش که شما هر واجبی رو بگید، اصلا واجبات رو نباید مولا با امر بگه، باید با نهی از ترکشون بیان، در حالی که بسیاری از واجبات رو بعد بگید سوم، اگر مولا گفت با همین استدلال سومو گفت و امر کرد به صوم، بعد بگید مستحبه، چون اگه ترکش غضب و شر می آورد مناسب تر بود که بگه چی؟ احذر من ترکس صوم، اینجور بحث میکرد که اونورش هم برسونه. اگه خداوند متعال فرمود سلو یا سله، بگیم این نهایت مستحبه، استحباب میرسونه، مثل سار او اینا که اینجا میگید، اونا رو هم باید همه اماور الهی رو دبل در واجبات قطعیه باید بگید، این امر دلالت بر استحباب داره، بیشتر از اون دلالت چی؟ نداره. چرا؟ برای که میگیم خب اگه واجب باشه یعنی ترکش مغضوبه، خب اگه اونجوری باشه انسب این بود که به جایی که بگه سله بگه احذر او من ترک صلات، اینجور باید میگفت. چرا نگفت؟ پس معلوم مستحبه، همین استدلالتون رو بریم اونجا هم بکنیم. این نمیشه، این قرینه نمیشود، این قرینه سیاقیهی بشود که بگیم توی این آیات امر به مسارعت و امر به استباق امر وجوبی نیست، امر چیه؟ ندبی و استحبابیه، و الا باید میگفت احذروا از سرعت علل الا مغفرت من رب بکن، احذروا ترک از سرعت الا مغفرت من رب بکن، یا احذروا ترک الاستباق علل خیرات. نمیتونین یه استدلال رو بکنیم. این اولا. ثانیا یعنی این که راجب خصوص عرشبت خدمت شما، بنابراین این دوتا آیه شریفه هیچ دلالتی بر عدم وجوب فوریت نمیتونن داشته باشن، که بگیم که آقا در این دوتا آیه شریفه دلالتی بر وجوب فوریت وجود ندارد، اینا نهایتا استحباب فوریت میرسید، این نمیتونه باشه. این اولا. ثانیا یعنی این که در خصوص آیه شریفه مسارعت سارو الی مغفرت من ربکم گفته میشه که اولا همونجوری که قبلا هم گفتیم متعلق امر در اینها خود مغفرت که نیست، یعنی سبب مغفرت که باشه اطاعت. سبب مغفرت چیه؟ اطاعت، یعنی انجام اتیان مأمورون به. خب سوال، امر به اطاعت در اطیع الله و اطیع الرسول، وقتی خداوند ماده صیغه امرش رو خود اطاعت قرار میده، اطاعت بقیه اوامرش، میگه اطیع الله یعنی اطاعت چیه؟ واجبون. صیغه امر میگه یجب اطلب، و ماده هم که اطاعت باشه که میگه یعنی اطاعت، میگه این اطاعت واجب است. خب این وجوبی که مولا میگه آیا یک وجوب مولوی است؟ یعنی حکم وجوب شرعی درست میکنه، آثار شرعیه داره؟ یعنی این آدم اگر این اومد مثلا نماز نخوند دو تا چوب میخوره، دو تا عقاب میشه، یک چون سله رو معصیت کرده، دو چون اطیع الله رو معصیت کرده، یا یه دونه عقاب میشه، یه دونه عقاب میشه. این امر ارشادیه، داره همونی که قبلا واضح بود اینو داره بهش کار میکنه، اشاره میکنه مولا یه امری به شما کرده، عقلا میگه به مقتضای مولویت و عبودیت باید اوامر مولا اطاعت شود، حالا اینم میگه باید اوامر مولا اطاعت شود، همینو میگه، چیز جدید بر حکم عقل نگفته، این ارشاد به همون حکم عقله. و لذا اینجا این یک معصیت و مستقل جدایی از اون معصیت مستقل اون امر اصلی اولیه مثل صلات و صوم و اینا که نداره که بخواد ثواب عقاب جداگانه داشته باشه، این معصیتش به معصیت هموست، این اطاعتش به اطاعت هموست، اینه یعنی این ارشادیه. حالا سوال وقتی میگه فاستبق الخيرات ببخشید سارو الی مغفرت من ربکم، میگه مغفرت یعنی چی؟ شما میگید مغفرت یعنی سبب مغفرت، خود مغفرت که دست ما نیست، مولا به ما بگید یالا برید مغفرت برام اونم سریع بیارید، اصلش دست ما نیست تا چرسه به سرعتش، پس یعنی سبب مغفرت. میگیم خب سبب مغفرت یعنی چی؟ یعنی میگه اطیعو، سبب مغفرت اطاعت کردنه، یعنی چی؟ میگه سارعو الی اطاعت الله، درسته نه؟ خب اگه یه جایی گفت یجب علیکم اطاعت الله، این یجب و ارشادی بود یا نه؟ حالا الان اگه بگه سارو، وقتی اصلش ارشادیه، سرعت به اطاعت هم اونم باز ارشاد چیه؟ عقله. میگه خب وقتی مولا تو یه حرفی میزنه بدو رو انجام بده، اینم عقل میگه، یعنی اگر مولا نمیگفت سارو ما اینو میفهمیدیم، اینم میشه ارشادی. پس باز وجوب مولوی ارشاد خدمت شما فوریت شرعیه درست چی؟ نمیکنه. جو فوریت شرعیه ما نمیبینیم. این اولا که ارشادی. ثانیا این آیه نه تنها دلالت بر وجوب فوریت نداره، بلکه دلالتش بر تراخی بیشتر از فوریته. چرا؟ به خاطر اینکه امر به مسارعت رو در موردی میکنن که واجب موسع باشه، یعنی شما فرصت داشته باشید این واجب رو تو زمانهای بعدی انجام بدید، بعد به شما میان امر میکنن، میگن اون امری که کردم گفتم سله، گفتم ارشاد ارشاد من ارشاد خدمت شما اول آیه شدم ایس الاغ که از طلوع خورشید تا غروب آفتاب نماز بخون، وسعت بد دادم، فرصت بد دادم، اونو ساره او دیگه، و الا معنا نداره که اگه امر از اول زمانش فوری باشه، یعنی زمانش مزیق به یک زمان خاصی باشه که اندازه انجام واجبه، بیشتر از اون وسعت نداره، نمیشه در زمان عرشبت وجوب چند تا از این واجب رو انجام داد، اگه اینطوری باشه اصلا ساره او معنا نداره، اصلا جور دیگه ای نمیشد انجام داد، اتفاقا ساره او یعنی تراخی داری. اما سرعت ورزیدن مستحبه، سرعت ورزیدن مستحب، چون اگه بگید وجوبه که یعنی وقت تراخی نداری، معناش این میشه، این دوتا، یا اینکه بگید واجب فوری ففوریه. لذا اینجا عرض شد خدمت شما که استدلالاتی که اینجا مطرح میشه به نظر میاد استدلال قوی چی؟ نباشه. بله ما میتونیم به صورت کلی بگیم که آقا این ارشاد که مسئله بهترین استدلال اینه که آقا این ارشادیه، این امر مولوی اینها نیست، نه دلالت بر وجود دارد نه دلالت بر استحباب دارد، شما باید از جای دیگه مسئله رو ثابت بکنید، و اون عقله. عقلم که گفتیم وقتی به شما میگن طبیعت قید نمیزنن به فوری یا به تراخی، عقل چی میفهمه؟ میگه اگر این فوریت احتمالیه مطلوب مولا به صورت تعدد مطلوب باشن برایت جاری میکنم، میگم لازم چی؟ نیست، چون شک بدوی درش میشه و مجرای برایت هستش، همین که مصنف اینجا فهمده. نتیجه تل مباحث الاجتهادیه رو اومده اینجا بیان فرموده، خیلی استدلال ها رو ذکر چی؟ نکرده است. این نسبت به این عبارت شو خوندم؟ عبارت شو نخوندم؟ ضرورت ان ترک اعمال او کان مستبدا للغضب و شر کان البعث بالتعذیر انهما انسب کما لا یخفا ففهم. حالا معلزومه کثرت تخصیص این ان شاء الله باشه واسه جلسه بعدی، اشکال دیگری است که ایشون مطرح میکنه، این باشه ان شاء الله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.